سلام، من بهنام درخشان هستم و در آذر ماه 1402 اپیزود جدید محفل قصه خوانی رادیو داستان به نام شهری چون بهشت نوشته خانم سیمین دانشور رو با افتخار تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. خانم سیمین دانشور نویسنده، مترجم و ادیب ایرانی، زاده 8 اردیبهشت 1300 خورشیدی در شیراز و در گذشته به تاریخ 18 اسفند 1390. ایشون نخستین زن ایرانی بودند که مجموعه داستان منتشر کردند. مجموعه داستان آتش خاموش شامل 16 داستان کوتاه در سال 1327. خانم دانشور تجربه روزنامه‌نگاری، نوشتن مقالات برای نشریات مختلف رو دارند با عنوان شیرازی بینام. سابقه کار در رادیو ایران رو دارند، همینطور در روزنامه ایران. ایشون در سال 1317 به تهران اومدند و در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدند تا سال 1328 که موفق به اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات فارسی شدند. همینطور سال 1331 بورس تحصیلی گرفتند و به دانشگاه استنفورد آمریکا رفتند، در رشته زیبایی شناسی تحصیلاتشون رو ادامه دادند. ایشون پس از بازگشت به ایران به مدت 20 سال در دانشگاه تهران تدریس می‌کردند. مجموعه داستان‌هایی که ایشون نوشتند آتش خاموش در اردیبهشت 1327، شهری چون بهشت، مجموعه‌ای که داستانی به همین نام داره و همین داستان رو براتون میخونم، با فاصله 13 ساله نسبت به کتاب اول در دی 1340 به کی سلام کنم، از پرنده های مهاجر بپرس، انتخاب و البته رمان معروف سوشون که در تیر 48 و پیش از مرگ همسرش از سوی انتشارات خارزمی منتشر شده. سوبشون رمان بسیار معتبر و مهم ایشون تا کنون به 17 زبان ترجمه شده. رمان‌های جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان سگانه ای از ایشون هست که البته کوه سرگردان تا کنون منتشر نشده و امیدواریم که علاقمندان به ادبیات بتونن روزی اون رو به صورت کتاب بخونن و داشته باشن. بسیار ممنونم که در اینستاگرام و توییتر سابق ایکس فعلی از رادیو داستان حمایت می‌فرمایید. بسیار سپاسگزارم که در هامی باش حمایت مالی می‌فرمایید و در کست باکس و دیگر اپلیکیشن های نشر پادکست پیام های پرمهرتون رو برای بنده می‌نویسید. ممنونم که می‌شنوید. بریم سراغ داستان شهری چون بهشت نوشته خانم سیمین دانشور.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
هر شب مهرنگیز که دختر سیاهی بود می آمد و در اتاق بچه ها می خوابید. در اتاق پنجدری بزرگی رخت خواب ها را جفت هم می انداختند و علی و دو خواهرش بعد از اینکه اتاق را از گرد و غبار بازی های خود می انباشتند در رخت خواب ها می خوابیدند. آخرین و کهنه‌ترین آنها مال مهرنگیز بود. چراغ را خواهر بزرگتر پایین می‌کشید تا مهرنگیز بیاید. مهرنگیز در آشپزخانه مقابل اتاق پنجدری ظرف می‌شست. علی صدای به هم خوردن ظرف‌ها و چلپ چلپ آب را می‌شنید و بعد که مهرنگیز چراغ آشپزخانه را خاموش می‌کرد، علی از شادی آمدنش در رخت خواب قوز می کرد و صورتش را به بالش می فشرد. مهرنگیز با یک فوت چراغ را خاموش می کرد و در رخت خواب دراز می کشید. آنقدر آهسته که اگر علی به انتظار او بیدار نمی ماند، هرگز متوجه آمدنش نمی شد. بعد علی مهرنگیز را صدا می زد و التماس می کرد که قصه بگوید. و هر شب همان قصه ها تکرار می شد. قصه های مهرنگیز و مادرش و دده های دیگر. مادر مهرنگیز بچه بوده و لخت و اور کنار شط با بچه های سیاه دیگر بازی می کرده است که یک مرد نکره با چفیه و عگال از کجاوه پایین می آید و داد می زند تعال تعال. و فقط مادر مهرنگیز که خیلی بچه بوده به طرف او می دود. مرد نکره چند تا نقل بادام درشت در مشت مادره میگذارد و بغلش میزند و میگذاردش توی کجاوه. مادر مهرنگیز که خیلی بچه بوده گریه و زاری میکند و دست پا میزند. دستی جلوی دهنش را محکم میگیرد. مادر مهرنگیز دست را گاز میگیرد. دست محکم میزند توی دهن مادر مهرنگیز که خون میآید. بعد بس که گریه می کند خسته می شود و خوابش می برد. بیدار که می شود خود را در یک جهاز می بیند. نه مادرش بوده نه پدرش. اما آدم سیاه از زن و مرد و بچه فراوان بوده. باز گریه گریه گریه. که یک زن سیاه یک سیب سرخ می دهد دستش. مادر مهرنگیز در همان عالم بچگی از زن سیاه می پرسد میریم پیش ننم؟ زن سیاه با یک دست شرق می زند پشت دست دیگر خودش، سرش را تکان می دهد و می گوید ای داد بیداد، ای داد بیداد. به زبان خودشان. هنوز مادر مهرنگیز این زبان یادش است، اما مهرنگیز بلد نیست. بعد می فروشندش به آقا بزرگ علی که اسمش را می گذارد باجی دل نواز. این قصه را بارها علی شنیده بود و هر شب که از نو می شنید قول می داد که اگر مرد نکره را به چنگ بیاورد با کارد آشپزخانه تک تکش خواهد کرد و مهرنگیز می گفت خب حالا بخواب. و شب دیگر این قصه بود. نور و سبا دده نواب از همه دده ها سر بوده. اولا به زوزوکی دلنواز و مهرنگیز نبوده. دماغش پهن نبوده، باریک بوده. چشماش هم گرد نبوده، بادامی بوده. موهاش هم کرنجی نبوده. این دوتا مجسمه دختر سیاهایی که بغل ساعت تو اتاق عروسی هست. نه مثل من، نه نجون که ابرو ندارم هیچی. چشام کپه نخوچی. دماغم کپر دکونه، لبام توت میتکونه. نه نجون، من هنوز خونه آقای بزرگت بودم که یه روز از خونه نواب اومد خونه آقای بزرگ. اومده بود خانوما رو واسه پرسه آقای نواب وعده بگیره. آقای نواب و دم قنسول خونه تیر زده بودن. چادر کرپ دوشین مشکی سرش بود. از در اتاق که اومد تو سرشو یواشکی آورد پایین که نکنه به سر در اتاق بخوره، بس که قدش بلند. شونه خانم بزرگ رو هم ماچ نکرد. همه گفت سلام و سلام. از تو یه دستمال حریر سیاه یه نلبکی پر از قهوه بوداده در آورد. گذاشت جلوی خانومی بزرگ. بعدش تو همه شیراز پیچید که کی بوده و چه کاره بوده. ننه جون، یه روز سه تا درشگه نو 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 دم در خونه نواب وامیسه. یه کاکا سیاه با کت و شلوار و کلاپوسی از درشکه اولی پیاده میشه. دنبال اون هم کاکاهای دیگه، همشون با کلاپوسی و فکل و کراوات. آخر از همه یه کاکایی پیاده میشه که یه صندوقچه با روکش مخمل قرمز دستش بوده. اینا ننه همشون وزیر وزرای شهر نور و سبا بودن. در میزنن میان تو خونه نواب. خانم نواب میفرسته دنبال نور و سبا. وقتی نور و سبا میاد همشون تعظیمش میکنن. هی تعظیمش میکنن. تو صندوقچه ننه لباسای بنارس و جواهر بوده. میدن نور و سبا میکنه برش. وقتی رد میشده که بره سوار درشکه بشه کاکاها بازم تعظیم میکنن. همچی تعظیم میکردن که سرشون میخورده به کاسه زانوشون. حالا لابد ملکه شهر خودشونه. ننه از اون روز تا حالا آرزوی همه دد سیاها اینه که یکی بیاد ببردشون. ولی گفت شاید دنبال تو هم اومدن. ننه اگه بیان تو منو ول میکنی میری؟ و مهرنگیز میگفت حالا بگی بخواب تا صبح بشه ببینم. علی همین جورها می دانست که مادر مهرنگیز باجی دل نواز بود، اما پدرش، مادر علی همیشه از کنیزهای پدر خودش تعریف می کرد، از سفره‌هایی که می انداختند و 20 نفر دورش می نشستند، از سفر مکه مادرش و از شوخی های پدرش با کل کاپیتان جهاز یاد می کرد. البته ندیده بود، شنیده بود. مادر علی می گفت که قرب باجی دلنواز از همه کنیزها بیشتر بوده است. حتی یه سفر مکه هم برده بودندش، اما بعد از سفر هوایی شده. چه کارها که نکرده. مهرنگیز هم همبازی خانومزاده ها و آقازاده ها بود و قصه می خورد که مجبور شده است مهرنگیز را در خانه شوهر به کار وادارد. آدم سرجهازی رو که به کار وا نمی داره. سرجهازی صندوقدار خانوم می شه. اما کو صندوقی که مهرنگیز صندوقدارش بشه؟ علی حتی به یاد داشت که روزی باجی دلنواز عصازنان با لباسهای پاره مثل درخت لته کهنه به خانه آنها آمد. مادرش داشت سر حوض وضو می گرفت. وقتی پایش را مس کشید داد زد مهرنگیز بیا مادرت اومده. و مهرنگیز دوان خود را از آشپزخانه بیرون انداخت و دست انداخت گردن مادرش. بعد مادر علی استاد به نماز. علی و دو خواهرش در اتاق عروسی که اتاق پذیرایشان بود جمع شده بودند و برخلاف همیشه ساکت و دوزانو نشسته بودند. باجی دلنواز ته اتاق نزدیک در نشسته بود و اشک می ریخت و تعریف می کرد که ارباب سر پیری از خانه بیرونش کرده. هیچ جا هم ندارد برود. علی و خواهر کوچکترش به گریه افتادند. اما خواهر بزرگتر گفت بچه ها بریم بازی. خواهر کوچکتر علی رفت کت کهنه‌اش را آورد داد به دلنواز. علی خوشش آمد. او هم رفت هرچه نخودچه کشمیش قایم کرده بود آورد و ریخت تو دامن دلنواز. مادر همچنان نماز می‌خواند و گاهی صدای آهستش را بلند می‌کرد. علی با همه بچگی می‌فهمید که با آنها نهیب می‌زند. حتی می‌فهمید که نماز خود را مخصوصاً طولانی کرده. قنوت را آنقدر طول داد که حوصله علی سر رفت. آخر سر که مادرش سه بار دست به سر زانوهایش زد، علی نفس راحتی کشید. دلنواز آمد شانه خانم را ماچ کرد. زبانش می‌گرفت. شروع کرد که داستان خود را از سر بگوید. اگه آگاهی زنده بود ما بی‌ساب نمی‌شدیم. مادر علی گفت همشو شنیدم. بسه بسه. دلنواز گفت اجازه بدید امشب تو زغالدونی بخوابم. مادر گفت نمیشه، مگه ما باید چند تا رونون بدیم؟ تازه مهرنگیزم زیادیه. دلنواز گفت میافتم به گدایی، عاجزم. مادر علی گفت به من چه، بیافت. علی و خواهر کوچکش به گریه افتادند و به مادر التماس کردند که دلنواز را نگه دارد. مادر با آنها چشم قره رفت. بعد صدای عصای دلنواز از دالان به گوش رسید. درک عروسی را بالا زده بودند و علی روی هره نشسته بود و نق می زد و به مادر التماس می کرد. مادر گفت بچه پاشو ببینم. بعد داد زد دلنواز برو خونه منور خانوم. گناه کردیم که ما خواهر بزرگتر شدیم. بعد علی رفت توی آشپزخانه پیش مهرنگیز. مهرنگیز داشت هیزم زیر اجاق میگذاشت. علی نشست پهلویش. عشق از چشم مهرنگیز میریخت پایین. یک عشق از چانه‌اش سرازیر شد به طرف گردنش. علی گفت
ننه جون گریه نکن، اگه خالم نگهش نداشت خودم که بزرگ شدم.
مهرنگیز گفت گریه نمی کنم، دود رفت تو چشام. علی پرسید کو دود؟ مهرنگیز انگشت گذاشت روی دماغش و گفت به خانومی نگی که گریه کردم.
یک ماه گذشت، شاید هنوز یک ماه هم نشده بود. یک روز طرفهای عصر شوهر منور خانم آمد دنبال مهرنگیز. مهرنگیز رفته بود حمام. شوهر منور خانم در گوش مادر علی پچ پچ می کرد و مادر سر تکان می داد و می گفت لا اله الا الله، بمیرم، خواهره تو چه درد سری افتاد. بعد مادر بلند شد و گفت علی دو بزن برو سر حموم، به مهرنگیز بگو زود بیاد. علی داشت کفش هایش را پا می کرد که صدای مادر را خطاب به شوهر منور خانم شنید. شما هم برید، نمی خوام بیاد اینجا ار و بوق را بندازه، را به را ببریدش. علی و شوهر خالهش به حمام رسیدند و پشت پرده کرباسی حمام ایستادند. شوهر خاله علی زن استای حمام را صدا کرد و آهسته چیزی به او گفت. زن استا رفت و علی و شوهر خالهش پشت پرده ماندند. علی صدای مهرنگیز را شنید که می گفت امون بدید سرمردگیمو بشورم و بیام. صدای زنی در جواب گفت نمیشه، کار واجبیه، زود باش. و باز صدای مهرنگیز آمد که خواستگار برام اومده زن اوستا. و صدای بشکن شنیده شد و باز صدای زن ننت داره جون میکنه، تو بشکن میزنی؟ و صدای یک فریاد که علی زد به گریه. بعد هر سه راه افتادند و مهرنگیز سه بار در کوچه زمین خورد. وارد خانه منور خانم شدند. منور خانم به شوهرش گفت بچه رو آوردی چه کنی؟ خودش اومد. بعد خالش داد زد نیر بیا علی جون اومده. و بعد رو کرد به شوهرش و گفت خدا بیا مرزتش، بد وقتی مرد، تنگ غروبه. نیر و علی رفتند بازی. نیر گفت علی بیا مرده بازی بکنیم. علی پرسید باجی دلنواز مرده؟ نیر گفت ها بله، حالا میخوان ببرنش حموم. روز چله دلنواز علی و مهرنگیز رفتند صفه تربت سر خاک. خیلی گشتند و از خیلی ها پرسیدند تا گور دلنواز را پیدا کردند. تل خاکی بود و یک آجر روی تل خاک گذاشته بودند. مهرنگیز تل خاک را در بغل گرفت و چنان گریه کرد که علی ترسید. شب آن روز علی به انتظار بود که مهرنگیز چراغ آشپزخانه را خاموش بکند و بیاید قصه بگوید. یک قصه به قصه های مهرنگیز اضافه شده بود، قصه مرگ مادرش. اما مهرنگیز پیدایش نمی شد. چراغ آشپزخانه هم خاموش شد و مهرنگیز نیامد. نیامد که نیامد. و علی دل واپس شده بود و خوابش نمی برد. عاقبت دیر وقت بود که صدای پچ پچ مهرنگیز را شنید و بعد سایه پدرش از جلوی اتاق گذشت. صبح روز بعد پدر عینکش را گم کرده بود. همه جا را می گشتند و حتی بچه ها به جستجو مشغول بودند، اما مادرش انگار نه انگار که عینک آقا گم شده دخالت نمی کرد و حتی زیر لب پوزخند هم می زد که علی از آن پوزخند خوشش نیامد. علی رفت سر جانماز مادرش که شاید عینک را لای جانماز مادرش بیابد. هنوز حرمی را پس نزده بود که مادرش گرفت و پرتش کرد وسط اتاق. داد زد نجسش میکنی.
عاقبت پدر بی عینک سر کارش رفت و از آن شب به بعد هر شب با عینک می خوابید. هنوز علی مدرسه نمی رفت، اما هر دو خواهرش مدرسه می رفتند. مهرنگیز بچه ها را رسانده بود و برگشته بود. مادر علی در آشپزخانه بود. علی در آستانه پنج دری نشسته بود و همه چیز را می دید. وقتی مهرنگیز وارد آشپزخانه شد، مادر علی با یک کنده هیزم زد به سرش. علی از آستانه در پرید توی حیاط، به آشپزخانه رفت و سعی کرد دست مادرش را بگیرد و گریه می کرد. اما مادرش پوزخند می زد. سر مهرنگیز شکسته بود و خون می آمد. علی گریه کنان گفت: نزنید، من می ترسم، می ترسم. اما مهرنگیز گریه نمی کرد. مادر گفت: دده سیاه خون دیده، تو چته؟ بعد مهرنگیز رفت سر حوض نشست و سرش را با آب حوض شست، اما خون بند نمی آمد و علی از گریه نکردن مهرنگیز حیرت می کرد. مادر سر قلیان را که کنار حوض بود برداشت و سوخته تنباکو ریخت روی زخم. گفت: آخرش جنده می شی. علی هی می پرسید: جنده چیه؟ مادر گفت: قابله میارم. علی پرسید: قابلمه؟ آن وقت مهرنگیز زد به گریه. بعدی تابستان ها این بود که میان علی و مهرنگیز جدایی می افتاد. روی حوض تخت می زدند و پدر و مادر و بچه ها روی آن می خوابیدند. مهرنگیز وسط حیاط بر زمین می خوابید. غروب یک روز منور خانم و دخترش نیر به خانه آنها آمدند. منور خانم چهار زانو کنار مادر علی روی تخت نشست. قلیان زیر لبش بود و یواش یواش چیزی می گفت و گریه می کرد و عشقها را با گوشه چار قدش پاک می کرد. بچه ها روی پلکانی که به کفشکن عروسی منتهی می شد قله گیری بازی می کردند. نیر و علی یک طرف بودند و بچه های دیگر یک طرف. یک بار که نیر و علی قله را به زور گرفتند، دست انداختند گردن همدیگر و همدیگر را ماچ کردند. مادر علی که چشمش به بازی بچه ها بود و گوش به درد دلهای خواهرش می داد، سر علی داد زد: پسر حیا کن. منور خانم قلیان را کنار گذاشت و گفت: چه عیبی داره خواهر، مگه نافشونو برا هم نبریدیم؟ مادر گفت: تا تقدیر چی باشه. منور خانم و دخترش آن شب ماندند و روی تخت جای پدر علی خوابیدند. بعد از جر و بحث زیاد، مهرنگیز ظرف‌های شسته را که همیشه روی تخت آشپزخانه می‌گذاشت جمع کرد، گذاشت روی تلواره. تخت را از آشپزخانه بیرون کشیدند و رخت خواب آقا را روی آن انداختند. مادر علی اصرار داشت که مهرنگیز آن شب را در اتاق بخواهد، اما به میانجیگری منور خانم که خواهر از گرما هلاک میشه تسلیم شد. شب مهتابی بود و علی از نور ماه که چشمش را میزد خواب نمی رفت و تازه وقتی خوابش برد از خواب پرید، زیرا نمی خواست صبح آن شب تشک خیسش را جلوی چشم دختر خاله بر آفتاب بگذارند. معمولا مادرش این کار را با عتاب و سر و صدا انجام می داد. مادر خواب بود و منور خانم خورخور می کرد. علی احساس می کرد که صدای پچپچ مهرنگیز را می شنود. ذوق کرد. صدا زد: ننه، ننه جون. بعد پاشد در رخت خوابش نشست. به نظرش آمد که انگار لحاف پدرش باد کرده. به خیالش بختک افتاده که وصفش را از مهرنگیز شنیده بود. منتظر ماند که پدرش دماغ گلی بختک را بگیرد و او را قسم بدهد و جای گنجها را از او بپرسد. اما دماغ بختک را نمی توانست ببیند و بختک می جنبید و تقلا می کرد. علی را هراس گرفته بود، اما هنوز امیدوار بود. عاقبت باد لحاف خوابید. بختک پا شد. علی داد زد: بگیرش، دماغشو بگیر. و مادر نهیب زد: بخواب. و علی جایش را ترک کرد. صبح باز هیزم بود و سر شکسته مهرنگیز و تشک خیس علی که در آفتاب سینه کش دیوار گذاشته بودند و مهرنگیز غمگین به او نگاه میکرد و میگفت: تو نباید این کارو میکردی. منور خانم و نیر چند روز ماندند تا شوهر خاله علی به خانه آنها آمد. منور خانم در پستوی عروسی قایم شده بود. بعد بیرون آمد و گریه کرد و بعد همگی رفتند. موقع رفتن مادر علی بلند گفت: خواهر یادت نره، بفرست سیا. چند روز بعد زن قلچماقی که موی قرمز و دست و پای حنا بسته داشت به خانه آنها آمد. مادر علی جلوی زن پا شد و او را بالا دست خود نشاند، اما هرچه مهرنگیز را صدا کرد که شربت بیاورد مهرنگیز جواب نداد. مادر علی را فرستاد که مهرنگیز را بخواند. مهرنگیز روی تخت آشپزخانه سر دو پا نشسته بود و مثل بید می لرزید. علی پرسید: چته، سردته؟ برو تو آفتاب. اما مهرنگیز جم نمی خورد و با وجودی که صدای مادر علی را می شنید جواب نمی داد. عاقبت زن قلچماق به آشپزخانه آمد. دستش را به کمرش زده بود و می گفت: میای یا بیام؟ مهرنگیز را کشان کشان به عروسی برد و در را از پشت چفت کرد. علی و خواهرانش پشت در بودند. خواهر بزرگ علی آهسته چیزی در گوش خواهر کوچکتر گفت و هر دو پکی زدن به خنده. بعد صدای جیغ مهرنگیز از اتاق شنیده شد. علی به گریه افتاد و گریان گفت: ننم، ننه جونم. علی خود را برای امتحانات دوره اول متوسط آماده می کرد که پدرشان زمین گیر شد. پدر آرزوها داشت که هیچ کدام عملی نشد. حتی برق خانه را هم نتوانست بکشد. در صورتی که یک سال می شد که خانواده منور خانم برق داشتند. بیماری پدر که شدت گرفت، خواستگاری برای خواهر کوچک علی پیدا شد. پدر به ملاحظه خواهر بزرگتر روی خوش به خواستگار نشان نداد. شب امتحان فیزیک علی داشت به سختی از وزن مخصوص اجسام سر در می آورد که مهرنگیز هراسان وارد اتاق شد. چشمهایش از وحشت گرد شده بود و نفس نفس می زد. دیگر فرسوده شده بود. علی پرسید: چته؟ مهرنگیز گفت: آقای کوچیک، یه جغدی رو پشت بونه می خنده. خیلی می ترسم. جغد از همه چی خبر داره، پیغمبر پرنده هاست. علی گفت: از چی می ترسی؟ آقای بزرگ. علی پرسید: خب حالا میگی چیکار بکنم؟ مهرنگیز گفت: آقای میباس بریم قسمش بدیم. علی و مهرنگیز از پله های پشت بام بالا رفتند. مهرنگیز یک سینی در دست داشت که در آن قرآن و برگ سبز و نان و نمک گذاشته بودند. روی پشت بام پاورچین پاورچین به جغد نزدیک شد و پشت سرش نشست. قرآن را در دست گرفت. آهسته زمزمه کرد: تو رو به این قرآن، تو رو به این نون و نمک. علی خندش گرفت. جغد بال خود را مثل باد بزن باز کرد و پرواز کرد. مهرنگیز خوشحال بود. گفت: رفتش، میره تو خرابه خودش. خونه که نمی سازه، تو خرابه ها زندگی میکنه. شرش رو از سر ما کند. پدر علی هفته بعد مرد و علی در امتحانات رد شد و سال بعد چون نان‌آور خانواده شده بود به مدرسه نرفت. در همان حجره‌ای که پدر علی حسابدار بود کاری به علی دادند. ظهر اولین روز کار علی برای مهرنگیز و خواهرانش ادای صاحب حجره را درآورد. عصایش را روی زمین کشید، تف انداخت، در کشو میز را با کلید گشود، تو یک قوطی کبریت چای ریخت و شش حبه قند شمرد و روی میز گذاشت. خواهرها و مهرنگیز از خنده قش کردند، اما مادر بچه ها نهیب زد: نخندید، هنوز کفن باباتون خشک نشده. مهرنگیز از شنیدن اسم کفن و بابا به آشپزخانه رفت و زاری کرد. مادر علی داد زد: مهرنگیز، جلو پلاستو جمع کن و بیا از این خونه برو، اون خور زیادی نمیخوام. که زاری مهرنگیز وحشیانه شد. با دست به سرش میزد و موهایش را میکند. علی زیر بغلش را گرفت، بردش لب حوض و گفت آب بزن به صورتت. مگه من میذارم تو از این خونه بری؟
اواخر تابستان به اصرار منور خانم خانواده علی لباس سیاه را از تن درآوردند، اما مهرنگیز هنوز چارقد سیاه سرش بود. مادر علی نتوانسته بود مهرنگیز و جلو پلاسش را بیرون بریزد، اما تهدید او و کشمکش با علی بر سر او ادامه داشت. اوایل مهر عروسی خواهر کوچک با همان خواستگار که پدر نپذیرفته بود سر گرفت. منور خانم و نیر 7 شبانه روز در خانه عروس ماندند. عصرها جوانک ها به اتفاق مهرنگیز در اتاق 5 دری جمع می شدند. خواهر بزرگ متفکر می نمود و بوق می کرد. خواهر کوچکتر با گونه گلگون و صورت بند انداخته و زیر ابروی برداشته آدم دیگری شده بود و خنده از لبش دور نمی شد. نیر با وجودی که از علی رو می گرفت، اما وقتی از خنده پیچ و تاب می خورد چادر از سرش می افتاد. بزرگ شده بود و عشوه‌گری می کرد. علی شروع می کرد به ادا در آوردن. خواهر بزرگتر حتی وقتی دیگران از خنده قش می کردند لبخند هم نمی زد. علی ادای همه را در می آورد غیر از ادای او را. یک روز علی چوب بلندی دست گرفته بود و داشت به دیوار که نقشه جغرافی خیالیش بود اشاره می کرد. اول ادای معلم تاریخ را در آورد و بعد ادای معلم جغرافی را و هر دو درس را در هم کرد. می گفت این تسمه دراز و باریک مصره، اینم شط نیله. فرعون‌های مصر خودشونو خدا می دونستن و کوه ساختن مثل کوههای خدا که از اونجا برن به آسمون. خواهر بزرگتر اخم کرد و حرف علی را برید. علی کفر میگی، بگو استغفر الله. نیر گفت عزت جون داریم بازی میکنیم، مشغولمون میکنه، بده؟ بازی؟ مگه بچه اید؟ اگه زنداش بچهش قد من بود. مهرنگیز گفت ایشالله آقایی زن میگیره، بچهشو خودم بزرگ میکنم. تو هم عزت خانومی، امسال نه سال دیگه میری خونه بختت، به دلم برات شده. عزت خانم دیگه حرفی نزد. نیر گفت علی آقا تا اونجا گفتی که کوه می ساختن. و علی ادامه داد بله، اما کوه ساختن که آسون نیست. آدمم که مثل خدا نیست که به یه چشم به هم زدن کوه بسازه، بگه کن بشه فیکون. این کوه ها رو برده ها ساختن. خیلی هاشون تو آفتاب تند زیر شلاقا مردن، خیلی هاشون هم سنگا رو گذاشتن رو سنگ و یا علی مدد هی رفتن بالا. دست فرعونا هم که به آسمون نرسید، هیچی، رو همین زمین مردن. بعد هم مومیاییشون کردن و تو دل این کوها گذاشتنشون. مهرنگیز با چشمان خیره پرسید آقای مردم مصر سیاه هستن؟ علی گفت نه مهرنگیز، سیاه نیستن، اما فقط به سیاه ها نیست که ظلم میشه. مادر علی ساعت بزرگی را که در تاخچه عروسی گذاشته بودند و مجسمه 2 دختر سیاه در 2 طرفش بود فروخت. پولش را کرد جهاز و با خواهر کوچکتر به خانه بخت فرستاد. با وجودی که خواهر کوچکتر به خانه شوهر رفت و با وجودی که صاحب حجره علی را منشی خود کرده بود، باز همیشه 8 خانواده در گروه 9 بود و تهدید مهرنگیز به نانخور زیادی بودن ادامه داشت. مهرنگیز هر وقت فرصت می کرد تحتوی کار مرده های مصری را از علی در می آورد. چطوری تا حالا 77 کفن نپوسوندن؟ چجوری؟ آقای سیاها رو از مصر می آوردن؟ مصر شط داره؟ نه خودت گفتی همه جا شط هست. منم شنیدم که شهر نور و سبا زیر مصر بوده. یه شهری بوده انگار بهشت. نور و سبا شازده همین شهر بوده. مادر علی یک دیگ بزرگ مسی را که در آن سال یک بار روزهای قتل امام حسن شعله زرد نظری می پختند فروخت. نصف پولش را به پیرزنی داد که عامل بخت گشایی بود و نصف دیگرش صرف مهمانی پاگوشای خواهر تازه عروس شد. روز مهمانی علی به حجره نرفت و از مهمانها پذیرایی کرد. نیر و منور خانم هم بادمجان دور قاب می چیدند و مجیز کسان داماد را می گفتند. مادر دست به کمر زده بود و مثل همیشه به مهرنگیز خورده فرمایش می داد. مهرنگیز مثل فرفره می چرخید، می آورد، می برد، تعارف می کرد. غروب نشده بود که مهمان ها رفتند، اما منور خانم و نیر ماندند. علی در اتاق پنج دری دراز کشیده بود. نیر هم در همان اتاق نماز می خواند. صورتش گل انداخته بود و چشم از علی بر نمی داشت. علی هم طوری خوابیده بود که چشم در چشم او داشته باشد. مهرنگیز آنقدر آهسته به اتاق خزیده بود که حتی علی متوجه نشده بود. علی دست مهرنگیز را بر بازوی خود حس کرد. مهرنگیز در گوشش نجوا کرد. آقای با من بیا. علی خسته بود و از نیر و قرص صورتش و چشمهای خندان و شرمگین او نمیتوانست دل بکند، اما دل مهرنگیز را هم هرگز نمی شکست. این زن بزرگش کرده بود. از مادر به او نزدیکتر بود. دنبال او راه افتاد. پشت در بسته عروسی ایستادند و گوش دادند. صدای منور خانم واضح شنیده می شد. این خواستگار خوبم هست، اما قول و قرار. علی باقی حرف منور خانم را نشنید. قلقل قلیان نمی گذاشت. مادرش بود که قلیان می کشید. جواب مادر آمد که تا قسمت چی باشه؟ منور خانم جمله ای گفت که تنها یک کلمه از آن به گوش رسید. دست به دست. اما جواب مادر معنای کلام او را روشن کرد. خواهر من ابداً توقع ندارم که به انتظار ما بشینید. میدونی که مواجب علی کفاف زندگی خودمون را هم نمیده، چه برسه به این که بخوام عروسم بیارم. گفتم شاید خاطرخواه هم باشن، گناه داره. جواب مادر خشن آمد که علی هنوز بچه است، به خاطرخواهیش خیلی مونده. جواب منور خانم هم واضح و صریح آمد که اینا رو گفتم که بعد گله نکنید. علی به عجله لباس پوشید و بی خداحافظی از منور خانم و نیر آنها را ترک گفت. مهرنگیز که در خانه را برای او باز می کرد تا بعد ببندد گفت آقایی نکنه قصه بخوری ها، قصه ریشه آدمیزاد و خشک می کنه. علی دم در ایستاد، گفت الان برم تو اتاق بهشون بگم نیر مال منه؟ حق ندارن شوهرش بدن. بگم نیر از بچگی با من بوده، همیشه نیر با من بوده، و برگشت. اما مهرنگیز جلوی علی را گرفت و گفت آقایی اوقات خانومی تلخ میشه، دعوا مرافع را میندازه، بعد از بدتر میشه. و بعد اگه یه چادر کرپتوشین سیاه داشتم میکردم سرم میرفتم خونه منور خانوم، میگفتم منور خانوم آقایی چی میگفتم خوب بود ننه. یک روز ظهر علی هرچه در خانه را زد کسی در را به رویش باز نکرد و از داخل خانه صدای دشنام و زاری می آمد. علی ترس برش داشت و محکمتر به در کوفت. عاقبت خواهر علی در را گشود. علی تو آمد. مهرنگیز را دید که دراز کف باغچه افتاده، پیشانیش شکسته و کارد بزرگ آشپزخانه کنار حوض برق می زند. علی نگاهی به مادرش کرد که لرزان و وحشت زده می نمود. بغض گلوی علی را گرفت. پرسید چه خبره؟ شما رو به خدا چه خبره؟ مادر گفت یا جای من یا جای این دد سیاه بمباسی، همه تون این سیاه بدترکیب رو به من ترجیح میدید. اون بابات، اینم خودت، میدونم تو هم بهش را داری. علی حیرت زده چشم به مادر دوخت و گفت شما رو به خدا بسه، مگه چی شده؟ هیچی دیگه، چی میخواستی بشه؟ نگاه کن. و دو قطعه موم به هم چسبیده داد دست علی. علی سر در نمی آورد که این دو قطعه موم چیست. حیران به مادر و بعد به خواهر و بعد به مهرنگیز نگاه کرد که همانطور کف باغچه افتاده بود و ناله می کرد. صدای مادر آمد که
بله دیگه، حالا جادو میکنه. این دوتا عروسک به هم چسبیده رو تو آشپزخونه پیدا کردم. ازش میپرسم اینا چیه؟ میگه برای آقایی و نیر خانومیه که به هم برسن. مگه من گیسامو تو آسیاب سفید کردم؟ تو پیرزن هف هفو رو نشناختم؟ تو اگه جادو بلدی چرا برای این دختره نمیکنی که بختش وابشه ها؟ بعد بهش گفتم باز همین الان تا علی نیمده از این خونه بری، کارد و برداشته منو بکشه. مهرنگیز اینک نشسته بود و گلالود و خونین بود. گفت آقایی من از حرفای خانومی به سرم زرد، کارد و برداشتم خودمو بکشم خلاص بکنم. من دد سیاه چه قابلیت دارم که خانومی رو بکشم؟ یا چشم بد به بچه خودم بدوزم؟ من موامو تو این خونه سفید کردم. به گریه امانش نداد. شب که علی به خانه آمد، مهرنگیز را دید که روی سکوی دم در خانه نشسته و بغچش را کنارش گذاشته است. علی را که دید بغزش ترکید. بایست من دیگه برم، خانومی حرفا میزنه که دود از کله آدم بلند میشه. کسی که به بچه خودش اسناد بد میبنده دیگه به من دد سیاه حق داره هر چی بگه. ننه جون این دوتا عروسک مومی رو بگیر، یه چیز سنگین بهش ببند، بنداز تو حوز، تا هفته دیگه نیر مال تو میشه. حالا باید خدافزی بکنم. ننه من تو رو بزرگ کردم. من حالا کجا میری؟ کجا داری بری؟ مهرنگیز اشکش را پاک کرد و گفت آقای تو قصه منو نخور، میرم خونه منور خانومی، ایشالله میشم سرجازی نیر خانومی، با هم بر میگردیم خونه خودت پیش آقایی خودم. ننه من خاک کف پات هستم، اما اگه منور خانومی قبولم نکرد ننه میشینم دم بازار اوروسیدوزا گدایی میکنم، اونجا گاهی سر بزن به میزنی؟ چند ماه بعد نیر شوهر کرد. مهرنگیز هم سرجهازی او شد و با عروس به خانه داماد رفت، اما داماد علی نبود. منور خانم و نیر برای خداحافظی و دعوت عروسی به خانه علی آمدند. او خودش را نشان نداد و به عروسی هم با همه اصرار مادرش نرفت. شب عروسی نیر اولین شبی بود که علی نتوانست بخوابد. خیال میکرد چیزی در تشکش افتاده. چند بار پاشد تشکش را جستجو کرد. چیزی نبود. فردا پیش از ظهر در خانه را زدند. منتظر مادر و خواهرش نبود. به این زودی از عروسی نمی آمدند. در را گشود. مهرنگیز بود با چادر کرپدوشین سیاهی بر سر، اما چادر کهنه بود. با هم به اتاق پنج دری رفتند. مهرنگیز دستمال بسته‌ای را از زیر چادرش درآورد و با آداب تمام گذاشت جلوی علی. یک بشقاب شیرینی بود که توی روسری حریر گلداری پیچیده بودند. علی پرسید اینا چیه؟ آقایی بار خاطرم به شما بود، شیرینی عروسیه. علی دلش گرفت. برای آنکه حرفی زده باشد پرسید عروس و دومادو ول کردی اومدی اینجا؟ از نیر خانومی اجازه گرفتم. علی سکوت کرد. مهرنگیز گفت دوماد سرش تاسه، دیشب نفهمیدم و دیشب تو هجل خونه کلا سرش بود. صبحی که من رفتم جاشونو جمع کنم دیدمش. سرش تاسه. افسر شهربانیه. به نظرم کشتیگیرم باشه. یه کلنج آقایی خودم میارزه به 100 تا از این دومادا. بغض گلوی علی را گرفته بود. پرسید نیر چطوره؟ خوشحال بود؟ مهرنگی سرش را تکان داد. لبهایش به پایین کشیده شد. انگار میخواست گریه بکند. گفت نه. دیشب تو هجل خونه رو تخت نشسته بود. هرچی خانوما میگفتن دستتو بده، آخه میخواستن دست به دستشون بدن، دستشو نمیداد. خانوما میگفتن رونما میخواد. نه آقایی، نیر خانومی رونما نمیخواست. اما خیلی قشنگ شده بودا. گل شمعدونی قرمز زده بودن به سرشو، تو گلای چراغ تریک روشن بود. نمیدونم چجوری قدرتی خدا هر وقت نیر خانومی میخواست چراغ تریکو خاموش بکنه میتونست. قوهش دست خودش بود ننه. آخه عاقبت دوماد زور ورزی کرد و دست نیر خانومی رو گرفت. یه گل شمعدونی افتاد رو تخت. نیر و پسرش بیژن با مهرنگیز گاهی به خانه علی می آمدند. اما افسر شهربانی در این چند سالی که داماد خانواده شده بود غیر از عیدها به خانه آنها نیامده بود و با علی دو کلام هم حرف نزده بود. نیر برای پسرش یک دست لباس نظامی دوخته بود. بچه در لباس نظامی هرچند ناراحت به نظر می آمد اما سینه جلو می داد و باد می کرد و شمشیر چوبی کوچکش وقتی راه می رفت به پایش می خورد. علی یک بار از نیر پرسیده بود بچه رو از حالا به این چیزا عادت می دی؟ نیر گفته بود قشنگه نیست؟ و علی دلش گرفته بود. اما نیر دیگر لباس نظامی را وقتی به خانه علی می آمدند تن بیژن نکرده بود. جناب سروان رفته بود مأموریت و نیر و مهرنگیز و بیژن ظهر نهار خانه علی مهمان بودند. نیر چاق شده بود و بی‌حجاب بود و وقتی می‌خندید گونه هایش چال می‌افتاد. اما نگاهش که به علی دوخته می‌شد اندوهگین و گلایه کننده بود. عزت خانم بعد از ظهرها در عروسی می‌ایستاد به نماز. خیلی مؤمن شده بود و نمازهای طولانی می‌خواند. بعد از نهار مهرنگیز بیژن را به اتاق پنجدری آورد که بخواباند. علی در همان اتاق دراز کشیده بود و روزنامه می‌خواند. مهرنگیز آنقدر پیر شده بود که دیگر حتی مادر علی اعتقاد راه داشتن یا راه پیدا کردن علی را با او از دست داده بود. علی روزنامه را کنار گذاشت و رفت تو نخ اداهای بیژن که چقدر شبیه بچگی‌های نیر بود. بیژن شیطنت می‌کرد و نمی‌خواست بخوابد. و کتاب عکسدار از علی میخواست که نداشت. یا لااقل یک مداد رنگی و یک تکه کاغذ. مهرنگیز گفت بیژن خان برو آقایی رو ماچ کن تا برات قصه بگم بخوابی. تو این گرما اگه نخوابی بازم خون دماغ میشی یا؟ و علی به انتظار بوسه بیژن چشمهایش را بست اما بوسه نیامد. علی صدای آهسته مهرنگیز را میشنید. به نور و سبا تعظیم کردن، هی تعظیمش کردن، لباسای بنارس کردن تنش، جواهرات بهش زدن، بعد بردن شهر خودشون. تو شهر خودشون ننه یه پادشاهی بوده که دم شد سیاها رو وامی داشته براش کوه بسازن. شهرشون همه چی داشته اما کوه نداشته. پادشاه دلش کوه میخواسته دیگه. سیاها سنگای صدمنی رو میذاشتن رو کولشون رو میبردن کوه میساختن. حالا نور و سبا اون کوها رو میبینه اما رو اون کوها درخت سبز نمیشه ها. علی چشمهایش رو باز کرد. مهرنگیز را دید که کنار بیژن نشسته دست کرده زیر پیراهن او پشتش را میمالد. پرسید مهرنگیز چرا درخت سبز نمیشه؟ مهرنگیز گفت آقای بد خوابتون کردم. بیژن خان تا قصه واسش نگم خوابش نمیبره مثل خودتون. پرسیدم چرا درخت سبز نمیشه؟ بس که پای این کوها خون ریختن آقایی، خون گربه سیاه و آدم سیاه، آخر عاقبت نداره. علی چشمایش را بست. صدای بیژن را شنید که میگفت بازم بدو. و باز صدای مهرنگیز و همان قصه های قدیمی کنار شط و مردی با چفیه و عقال و بعد داستانی که علی هرگز از مهرنگیز نشنیده بود. ننم زبون سیاها رو میدونست اما به من کسی یاد نداده. یه روز یه کاکایی میاد خونه آقایی بزرگ با ننم به زبون خودشون حرف میزنه. خانومی آقایی اصلا حالیشون نمیشه چی میگه. فرداش ننم بغچشو میذاره زیر بغلش، میگه میخوام برم حموم. میره، یه سال ازش خبری نمیشه. همه جا رو میگردن، انگار آب شده بوده و به زمین رفته بوده. همه میگفتن دده سیاه فرار کرده. یه روز تنگ غروب برمیگرده اما تنها نبوده، با من بوده. تو قنداق پیچونده بودتم و زیر چادرش قایمم کرده بوده. هی گریه، هی گریه، هی گریه. خانومی بزرگ از سر تقصیراتش میگذره. بعدش هر سال خدا یه روز منو ور میداشته میرفته تا چند روز گم میشده. علی بلند شد و پرسید مهرنگیز تو یادت کجا میرفت؟ پیش کی میرفت؟ مهرنگیز گفت مثل خواب یه چیزایی یادم میاد. میرفتیم سر یه چاب. یه کاکا میومد منو میگرفت تو بغلش، ماچم میکرد، خیار تازه میکند میداد بهم. بعد من پهلو گاوا میموندم. من از گاوا که میچرخیدن هی میچرخیدن میترسیدم. اما یادم میاد دول پر آب که از چاه بالا میومد و آبا که شوری میریخ پایین خوشحال میشدم. چرخ چاه هی آواز میخوند و هی آبا شوری میریخ پایین. ننم و کاکاه می رفتن تو اتاق، در رو خودشون می بستن. سال آخری که می رفتیم کاکاه نبود، یه مردی بود به ننم گفت پیداش کردن، زنجیرش کردن، بردنش بوشهر. و ننم گریه کرد. یک روز تنگ غروب علی لباسهایش را پوشیده بود و میخواست از خانه بیرون برود که در خانه را با شتاب زدند. شوهر نیر بود، با ستاره های روی کولش، با واکسیل بند و یراق و تعلیمی. پس جناب سروان از مأموریت برگشته بود. علی دلش توریخت. گاه چنان از او متنفر میشد که دلش میخواست ستاره های روی کول و واکسیل بند و یراق هایش را بکند، بیاندازد دور و تعلیمیش را از دستش بگیرد و بزند توی سرش. اما گاهی محبت عجیبی نسبت به او احساس می کرد. آخر او به نیر از همه کس نزدیکتر بود. علی منتظر ماند. می ترسید سر حرف را باز کند. شوهر نیر گفت با من بیایید، خودتون تنها. که ترس علی بیشتر شد. در دل می گفت نیر یا مهرنگیز؟ دلش می خواست تعلیمی را از دست جناب سروان بگیرد. عاقبت پرسید چه شده؟ راه افتادند. علی هرگز به خانه نیر نرفته بود. قلبش میزد. باز پرسید چی شده؟ چرا من باید تنها بیام؟ مسترم خونتون رو بلد نبود، مجبور شدم خودم بیام. علی پرسید حال دختر خالم خوبه؟ مهرنگیز چطوره؟ پسرتون بیژن؟ افسر شهربانی گفت مهرنگیز شما رو خواسته، پیرزن خرف شده، تا تونسته به پریموس تلم بزده، پریموس ترکیده، سر تا پاش سوخته، چند روز این اتفاق افتاده. حالا کجاست؟ مریض خونه؟ افسر شهربانی گفت به زحمتش نمی‌ارزید. علی ساکت شد و تا به خانه نیر برسند حرفی نزد. نیر در خانه را گشود. شکمش باز پیش آمده بود و دست بیژن را در دست داشت. چشمهایش قرمز بود. به علی اشاره کرد تو بالا خونه است. من دیگه ترسیدم تنها پهلوش بمونم. علی از پله ها بالا رفت. در اتاق باز بود. رفت تو. مهرنگیز را دید که مثل یک تکه گوشت لهیده روی تشکی افتاده. صورتش انقدر پف کرده بود که چشمهایش درست باز نمی شد. علی را که دید لبخند شکسته ای زد و گفت چشم انتظارت بودم آقای خودم. علی همانطور که ایستاده بود پرسید چرا زودتر به من خبر ندادی؟ میرفتم برات دکتر میآوردم، میبردمت مریض خونه. آقای چه فایده؟ بعد علی دید که مهرنگیز خود را رو به پنجره جنوبی اتاق میکشاند. پرسید پنجره رو وا بکنم؟ نه آقایی، میخوام رو به قبله بشم. علی تشکش را گرفت و همان طور که مهرنگیز روی آن افتاده بود او را رو به قبله کشاند. نیر آمد تو. دستمال سفیدی دستش بود. مهرنگیز آرام می نمود. به نیر گفت خانومی مهر تو تاقچه است، بردارش بذارش رو چشام. نیر مهر را از تاقچه برداشت، خاکش را فوت کرد. گفت حیف این مهر شکسته است، برم برات مهر درسته بیارم. باشه شکسته باشه. میگن دده یه چشش کور بوده که مهر شکسته گذاشتن رو چشمش. علی کنار رخت خواب مهرنگیز روی زمین نشست. صدای نیر متوجهش کرد. برم صندلی بیارم؟ نه نه. و بعد سکوت. نیر همانطور ایستاده بود و آرام گریه میکرد. دست برد سویچ چراغ را زد. چراغ گرد گرفته ای روشن شد. بعد صدای مهرنگیز آمد آهسته، انگار از دنیای دیگری می آمد. پاهام و حنا بستن، خنک شدم. با نور و سبا سوار درشکه شدیم. مردا با کلا پوستی، سرچاب فتح الایاله، خیار تازه برام کند. خنک، خنک، خنک. چقدر دل و اندرون آدم خنک. جامو تر و تمیز کرد، گفت میره حموم، رفته حموم، بچه خودم چونمو میبنده. من میترسیدم چونشو ببندم. دهنش دیگه کجه کجه کج شده بود. سیاها کوها رو ساختن، زیر کوها یه شهریه مثل بهشت. میریم دیگه. آب خنک، خنک، خنک. علی کنار نعش مهرنگیز نشسته بود. نیر با شکم پیش آمده ایستاده بود. سایش بر دیوار مثل هرمی بود که بر یک گوشه ایستاده.
Yeah.